فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک جلسه دیگر در محضر نهج البلاغه شریف باشیم، در این حرم شریف و نورانی، و انشالله قدم به قدم سبک زندگیمون رو علوی قرار بدیم. مستحضر هستید در این جلسات به حکمت 113 رسیدیم، حکمتی که 18 جمله کوتاه کلیدی دارد برای خوشبختی. جلسات گذشته 7 جمله رو شرح دادیم، این جلسه به جمله 8 رسیدیم. لا علم کتفکر. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید هیچ علمی همچون تفکر نیست. این جمله کوتاه مولا مفاهیم بلندی دارد و بسیار مثل کلمات دیگر حضرت پرمغز و معنا هست و میتونه سبک زندگی ما رو تغییر بده. 2 کلمه در این جمله قابل ملاحظه است: علم و تفکر. در مورد علم در حکمت 5 قبلا بحث کردیم، صوتش موجود هست، و در همین حکمت بعد از چند جلسه به مناسبت این جمله لا شرف کل علم مبسوط بحث خواهیم کرد. اما در مورد تفکر باید بیشتر بحث کنیم و جهت این جمله هم در مورد تفکره. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هیچ علمی مانند تفکر نیست. یعنی انسان علم رو که میگیره، عالم که میشه، علم رو اخذ میکنه، یه بار از خواندن هست، یه بار از شنیدنه، یه بار از دیدن علم کسب میکنه، اما یه بار از تفکر علم به دست میاد. امیرالمؤمنین میفرماید برترین علم اون علمی است که از راه تفکر به دست بیاید، نه فقط از راه خواندن، نه فقط از راه شنیدن و دیدن و اینها. بعضیا محفوظات خوبی دارن و حفظ میکنن مطالب رو، ولی بعضیا متفکر هستن. اونی که مهم هست اینه که انسان متفکر باشد، اهل تفکر باشد، صرف حفظ کردن و ذخیره کردن مثل ضبط صوت نباشه، اهل تفکر باشه. عالم کم نیست، متفکر کم هست. در طول قرنها یه دفعه مثل شهید مطهری تربیت میشه، مثل علامه مصباح تربیت میشه، مثل علامه طباطبایی. اونی که مهمه انسان به عالم متفکر نائل بشه، این خیلی مهم هست. یه مثالی رو بعضی از اساتید میزنن در مورد اینکه فرق علوم چجوری هست، مثالش خیلی جالبه. میگن آقا الان تو عالم خبر خیلی زیاده، اخبار زیاده، اما خبر اصلی همونی است که پیغمبر آورده، نبع عظیم ولایت امیرالمؤمنینه، آیات قرآنه. فاصله چقدر زیاده بین این خبرهای معمولی با خبرهایی که نبی اکرم میاره؟ فاصله علومی که از خواندن و شنیدن و نوشتن و اینها میاد با علومی که از راه تفکر به دست میاد، این چنین فاصله ای هست. خب در مورد این جمله گوهربار مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام، به مدد مولا من 4 بحث رو تقدیم خواهم کرد که اگر فرصت بشه این جلسه 2 بحث رو و قسمتی از بحث 3 رو تقدیم خواهم کرد محضر شما. قبل از اینکه اون 4 بحث رو عرض کنم، بهش بپردازم، یه جمله هم از نهج البلاغه در مورد همین بحثی که تیتری که عرض کردیم محضر شما عرض میکنم، که امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 281 فرمود لیسر رویت و کلمعاینت مل ابصار قد تکذب العیون اهلها. امیرالمؤمنین در حکمت 281 میفرماید اندیشیدن، فکر کردن، تفکر مثل دیدن با چشم نیست. دیدن با چشم ممکنه به خطا بره. چشم دارای خطاهای زیادی هست. اما وقتی تو از عقلت طلب نصیحت کردی و باش تفکر کردی، این خطا نمی کنه. البته مشروط به این که تفکر منشأ خطا نداشته باشه، که در جلسات بعد بهش اشاره خواهم کرد. تفکر درستی باشه، از آفتها به دور باشه، حتما به ثواب میرسه، حتما به راه درست میرسه. ولی دیدن خطا داره. اینو امیرالمومنین 14 قرن پیش فرمود. الان دانشمندا گفتن که خیلی از دیدنی های ما، خیلی از چیزهایی که ما میبینیم با چشممون، با خطا همراه. خطاهای حسی رو دانشمندا شمردن. من به چند موردش اشاره میکنم. مثلا وقتی که انسان آتشگردان رو میچرخونه، یه تکه از آتش هست، ولی چشم فکر میکنه که دایره ای رو پر کرده. این خطای چشمه. یا مثلا وقتی باران میاد، انسان بارانها از هم جدا هستن، قطرات، ولی چشم فکر میکنه اینا متصل هستن، ولی علمی نگاه کنه انسان میبینه اینا جدا هستن. یا مثلا وقتی که از یک جاده میره، درختهایی هست، اینا با هم 2 متر 3 متر 4 متر فاصله دارن، ولی چشمها وقتی که میبینین رو میبینه که انگار به هم پیوسته هستن، انگار به هم متصلن. خیلی خطای دید زیاد هست، خیلی خطای دید. اگر به تعبیر بزرگان، اگر انسان اینها رو بنویسه، یک جلد کتاب میشه. اما فکر اگر از آفت به دور باشه، خطا نخواهد داشت. به هر حال امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که علمی که از راه تفکر به دست میاد، نه فقط از راه حفظ کردن اینها، این علم برترین علم است. در این رابطه عرض کردم 4 بحث رو محضر شما تقدیم میکنم. بحث اولی که لازم هست تقدیم بشه، جایگاه تفکر هست. چه جایگاهی تفکر در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام داره؟ چه اهمیتی داره فکر کردن، تفکر کردن؟ این باید در 2 حیطه بحث بشه. یک حیطه قرآنی، که در قرآن چه جایگاهی داره تفکر، فکر کردن چه جایگاهی داره. این بحث مبسوطی هست. من به 4 یا 5 نکته اشاره می کنم. در قرآن کریم کم نیست کلمه یتفکرون، یتفکرون. این یتفکرون، تتفکرون، یعقلون، تعقلون، اینها مخصوصا در مورد تفکر 5 نکته داره. خیلی جذابا، بارها استفاده شده. این 5 نکته داره. 1، نکته اول اینه که خداوند متعال دستور به تفکر میدهد، تحریک به تفکر میکند، مردم رو تشویق به تفکر میکنه. اصلا دستور میده، میفرماید شما عبادت که میکنید، هر کاری که میکنید همراه با تفکر باشه، دستور به تفکر میده. این آیاتی که یتفکرون تتفکرون اومده، یکیش اینه که دستور به تفکر هست. این نکته اول. نکته دوم این است که در این آیات باید توجه بشه، خیلی جالبه، خداوند متعال نه تنها دستور میدهد که تفکر کنید، بلکه در بعضی از جاهای قرآن گلایه میکند از اینکه چرا شما فکر نمی کنید، چرا شما تفکر نمی کنید، چرا عقلتون رو به کار نمی برید. به تعبیر امام کاظم علیه السلام، خب خدا لطف کرده، به همه عقل ارزانی کرده، اما خیلی از این عقل استفاده نمی کنن. استفاده کردن از این عقل به تفکرش هست. واقعا ما چقدر در زندگیمون تفکر اساسی و عمیق داریم، فکر میکنیم، میاندیشیم، از اون معلوماتمون استفاده میکنیم تا به اون مجهولات برسیم. این گلایه قرآن کریم هست. این 2. سومین نکته‌ای که در مورد قرآن در تفکر هست اینه که اولیاء الله رو و اولو الالباب رو خداوند متعال وقتی معرفی می کند، یکیش اینه که می فرماید اینا اهل تفکر هستند، اهل اندیشه هستند، نه اینکه بعضا تفکر کنند. یکی از ویژگی های اولیاء الله و یکی از ویژگی های اولو الالباب رو اهل تفکر بودن معرفی می کند. نکته چهارم در این مورد این است که اینم خیلی جالبه، خداوند متعال مطالبی رو میفرماید، بعد آخرش میفرماید که من اینها رو گفتم شاید شما بیندیشید، یعنی جا داره که بیندیشید. نکته پنجمم اینه که خداوند متعال آیاتی رو بیان میفرماید، بعد میفرماید این آیات برای کسی است که لقوم یتفکرون. کیا بهره مند میشن از این آیات؟ اونهایی که فکرشون رو، اندیشهشون رو به کار بگیرن. این پنج نکته است که روش باید فکر و تأمل بشه. اما در روایات چه جایگاهی تفکر داره؟ این هم بحث مبسوطی هست، خصوصا در نهج البلاغه چه جایگاهی داره. من ذیل 14 عنوان مطلب رو برای شما، ذیل 12 عنوان مطلب رو برای شما عرض می کنم. روایات در این مورد زیاد هست، من 12 نکته رو عرض می کنم که از این 12 نکته‌ای که عرض می کنم 8 موردش در نهج البلاغه است و بقیه موارد 4 مورد هم در غیر نهج البلاغه. اولا ببینید در نهج البلاغه شریف، آیا شما فکر می کردید که کلمه فکر و تفکر با اینکه نهج البلاغه حجمش کمه، 1/5 یا 1/4 فرمایشات امیرالمومنینه، حدود 30 بار کلمه فکر و تفکر در نهج البلاغه اومده. حضرت در مورد جایگاه تفکر صحبت کرده، متعلق فکر چی باشه و موضوعات دیگر در رابطه با تفکر حدود 30 بار آمده است. این جایگاه تفکر رو میرسونه. من با تأمل به نهج البلاغه 8 مورد از اون نکاتی که مربوط به جایگاه هست رو عرض میکنم. دقت کنید خیلی شیرینه. 1، در همین خطبه اول نهج البلاغه، خطبه 1، خطش هم بگم، خط 26 با ترجمه آقای دشتی نگاه کنید، حتی خطها رو هم نوشته، خط 26 وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد خلقت انسان مبسوط توضیح میداد. البته در کتاب تمام نهج البلاغه مفصلترش را آورده. عجایبی از خلقت انسان رو امیرالمؤمنین در همین خطبه 1 بیان میفرماید که محیر العقول است. انگار بلا تشبیه، به قول یکی از استادها، انگار وقتی که خدا عالم رو خلق میکرده کنار دستش امیرالمؤمنین نشسته و میبینه و توضیح میده. یکی از اساتید اینجوری تشبیه میکرد. انقدر دقیق، ظریف، علمی امیرالمؤمنین علیه السلام خلقت زمین رو، خلقت آسمان رو، بعد خلقت انسان رو توضیح میده. وقتی به خلقت انسان میرسه امیرالمؤمنین نکاتی رو میفرمایند تا میرسن به این جمله که حضرت میفرماید یکی از رزقهایی که خداوند متعال فقط به انسان داده و به دیگر موجودات و مخلوقات نداده و وجه تمایزش با موجودات دیگه است، فکر داشت. یه صلوات دیگه نیت بفرمایید. صلی الله محمد و علی محمد و انسل فرجا. پس ببینید امیرالمومنین علیه السلام نکته اولی که در مورد جایگاه فکر میفرماید اینه که میفرماید خداوند متعال به انسان نیروی و قوه تفکر داده هست، این وجه تمایز بین مخلوقات هستش. بعد می‌فرماید با این قوه تفکر میتونه تصرف داشته باشه در عالم. این خب جایگاه تفکر رو میرسونه. این نکته اول. نکته دومی که در مورد جایگاه تفکر در نهج البلاغه است مربوط است به خطبه 83 نهج البلاغه. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه در خط 37 می فرماید فتق الله عباد الله، ای مردم تقوا داشته باشید. چگونه تقوایی؟ تقیت زی لب شغل التفکر قلبه. این چنین تقوایی داشته باشید که تقوای اون کسی که قلبش رو تفکر مشغول کرده، تمام وجودش رو تفکر گرفته. یعنی نکته دوم اینه که اون تقوایی مورد یه صلوات نیت بفرمایید. خب داشتیم جایگاه تفکر رو در نهج البلاغه بیان می‌کردیم. نکته اول این است که امیرالمؤمنین در خطبه یک نهج البلاغه خط 26 وقتی خلقت انسان رو بیان می‌فرماید، حضرت بیان می‌فرماید که خدا به انسان قوه تفکر داد که این وجه تمایز انسان با موجودات دیگر هست و با این میتونه تصرف کنه در عالم. نکته دوم در خطبه 83 نهج البلاغه است، خط 37. در این خطبه هم حضرت میفرماید فتقوا الله عباد الله تقیت ذی لب شغل التفکر قلبه. میفرماید تقوا داشته باشید همچون تقوایی که قلب اون متقی رو تفکر مشغول کرده باشه. یعنی نکته دوم اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام اون تقوایی رو قبول داره که همراه با تفکر باشه. اگر انسان متقی باشه ولی متفکر نباشه، اهل تفکر نباشه، این تقواش هم چندان به درد نمیخوره. این نکته بسیار اساسی است. یعنی اون تقوای انسان را از پل صراط عبور میده که همراه با تفکر باشه. اگر همراه با تفکر نباشه، این به جای انسان رو نمیرسونه. این نکته دوم. نکته سوم هم خیلی جذاب هست. در حکمت 333 نهج البلاغه است، 3 تا 3 نشانه های مؤمن رو مکرر عرض کردیم بیان میفرماید. 16 تا ویژگی برای مؤمن میشماره، با یک تفسیر 18 تا ویژگی برای مؤمن میشماره. یکیش اینه مغمورون به فکرتهی، مؤمن ژرف اندیشه. مغمور به کسی میگن که غرق در چیزیه، مؤمن غرق در اندیشه است، غرق در تفکر هست. دائما مؤمن تفکر میکنه، کاراشو با تفکر پیش میبره. این نکته سوم. نکته چهارم خیلی جذابتره. در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی اوائل نامه انگیزه نامه رو می نویسه، اونجا می فرماید که فکرت فی اخبارهم، من فکر کردم در اخبار گذشتگان، بعد این نامه رو برای شما نوشتم. به امام حسن علیه السلام می فرماید که در واقع این نامه محصول تفکر امیرالمؤمنین نسبت به گذشته است، نسبت به تاریخه. حتما از علم امامتش هم استفاده کرده. ولی خیلی جذابه که این نامه فوق‌العاده تربیتی و منشور اخلاقی امیرالمؤمنین علیه السلام محصول تفکر حضرت در گذشته و گذشتگان هست. خیلی فوق‌العاده است. این نکته چهارم هست. نکته پنجم خیلی جذابه. کلمه رحم الله امرن، خدا رحمت کنه شخصی رو، این کلمه چند بار در نهج البلاغه تکرار شده. دو جور تفسیر داره. یکیش به معنای دعا هست، یعنی خدا رحمت کنه اون کسی که این چنین ویژگی داره. یکیش هم به معنای خبر هست، یعنی خدا رحمت میکنه کسی که این چنین باشه. یکی از اون مواردی که این کلمه اومده در مورد تفکر است. رحم الله امرن تفکره در خطبه 103 نهج البلاغه. مورد رحمت الهی است کسی که تفکر میکند و اهل تفکر است. این نکته پنجم. نکته ششمی که در نهج البلاغه است همین حکمت 113 است که فرمود لا علم کت تفکر. این جایگاه تفکر رو میرسونه. میفرماید اون علمی که از راه تفکر به دست میاد اون برترین علمه. نکته هفتم سفارشات حضرت در نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین علیه السلام سفارشاتی در نهج البلاغه به استاندارانش، به فرماندارانش، به سربازانش، به فرزندانش، به شیعیانش داره. یکی از اونها سفارش به تفکر و اهل تفکر بودن هست. جلوش در نامه 31 هست که به امام حسن مجتبی علیه السلام هم سفارش به تفکر می کند. و نکته هشتم این است که امیرالمؤمنین آثار فراوانی رو در نهج البلاغه برای انسانهایی که اهل تفکر هستند و فکر می کنند بیان می فرماید که در بخش دوم عرایزم عرض خواهم کرد. این 8 مورد از نهج البلاغه. 4 مورد دیگه هم هست. مورد نهم که در مورد تفکر هست اینه که خود تفکر و فکر کردن عبادت هستش. خود تفکر و فکر کردن عبادته. آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام فرمود لیس العبادت و کثرت الصلاة و صوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله. البته متعلق فکر که به چه انسان فکر میکنه اونم مهمه، ولی خود تفکر خودش عبادته. لذا امام صادق علیه السلام فرمود اکثر و عبادت ابی ذر رحمت الله التفکر والاعتبار. بیشتر عبادت ابی ذر تفکر و عبرتگیری بود، نه قیام و قعود. اون هم داشت، بیشترش تفکر بود. این نکته نهم. نکته دهم هم اینه که برترین و با فضیلت ترین عبادت شمرده شده. این از امیرالمؤمنین علیه السلام روایتش فرمود تفکر در نعمتهای الهی نعم العباده، بهترین عبادت هست. امام صادق فرمود افضل العباده هست، نه تنها عبادته بلکه افضل عبادت هست. و نکته 11 اینه که عبادت مخلصین، نه تنها مخلصین، عبادت مخلصین. یه مخلصین داریم یک مخلصین. مخلصین اونهایی هستند که خودشون تلاش میکنن به اخلاص برسن. مخلصین از اون بالاترن، خدا اینها رو به اخلاص رسونده، دیگه به اخلاص کامل رسوندن و رسیده شدن. در گرر هست امیرالمؤمنین فرمود عبادت مخلصین تفکر هست بیشتر. این نکته 11. و نکته 12 هم اینه که از روایت از امام مجتبی علیه السلامه. یکی از سفارشاتی که اهل بیت علیهم السلام به اصحابش میکردن وقتی پیش اینها میومدن، اهل بیت علیهم السلام سفارش به تقوا و همراهش تفکره. این خودش دو نکته است در واقع. در کنار تقوا به تفکر هم سفارش میکردن و میفرمودن فإن التفکر ابو کل خیر و امه، ریشه کارهای خیر تفکر هست. این 12 جلوه جایگاه تفکر در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه. بحث دوم که جا داره بحث کنیم آثار تفکر هست. اگر کسی تفکر کنه، فکرش رو به کار ببره، در هر کاری تفکر کنه، چه آثاری داره؟ من اینها رو یادداشت کردم، زیاده. 14 مورد رو عرض میکنم. یکمی هم سریع عرض میکنم، نیاز به شرح نداره. 1. اولین اثر تفکر این است که در روایت از سیگل دهنده عقل فرمود، امیرالمومنین فرمود الفکر و جلاء العقول. این عقل ها چجوری سیگل داده میشه؟ با تفکر، با فکر کردن. دوم روشن کننده خرد، الفکر و یونیر القلب، فکر و خرد رو روشن میکنه. سوم الفکر و رشد، مایه رشد و تربیت فکر. اگر انسان اهل تفکر کنه باشه، رشد پیدا میکنه، تربیت میشه. چون در روایت است که الفکر و فی الخیر یدعو الی العمل به، الفکر و فی العواقب ینجی من المعایب. فرمود هر کس فکر کنه به کارهای خوب، آرام آرام به اون منتهی میشه. هر کس از عواقب کارها به عواقب کارها فکر کنه، از اون کارها دوری میگزینه، پس باعث تربیت و رشد میشه. این 3. 4 موجب عبرت گرفتن هست. امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر فرمود، فرمود الفکر یوجب الاعتبار. در خطبه 103 هم فرمود رحم الله امرن تفکر فاعتبر. اگر کسی تفکر داشته باشه اهل عبرت میشه، فکر کنه دیگه تماشاچی نمیشه، عبرت میگیره. این چهارمین مورد. پنجمین مورد الفکر یو من الاثار. کسی که فکر اهل فکر باشه از لغزش ها ایمن میشود، اگه فکر کنه دیگه به لغزشگاه ها نمیفته. ششم فکر رو یسمل الاستظهار. اگر انسان اهل تفکر باشه اهل احتیاط میشه، اهل هوشیاری میشه. هفتم روشن کننده تاریکی های کار. بالفکر تنجلی قیاهب الامور. اگر کسی تفکر کنه اون کاری که میخواد انجام بده اون تاریکی هاش براش روشن میشه و زوایا براش اون مبهمش روشن میشه و کار رو خوب میتونه پیش ببره. هشتم ختم به خیر شدن کارها. امیرالمؤمنین فرمود اذا قدمت الفکر فی جمیع افعالک حسنت عواقب فی کل امر. اگر تو مقدم بداری فکر رو در هر کاری، ختم به خیر خواهد شد کار تو. این فکر تو رو ختم به خیر میکنه کارات رو. نهم استواری علم. من اکثر الفکر فی ما تعلم اتقن علمه. امیرالمؤمنین فرمود کسی که تفکر کنه به اون چیزایی که یاد گرفته علمش استوار میشه. دهم فهم افزایی و فهم ما لم یکن یفهم. فهمش افزایش پیدا میکنه اگر تفکر کنه. این دهم. یازدهم بصیرت افزایی. کسی اگر تفکر کنه دوست و دشمن رو، حق و باطل رو، زشت و زیبا رو، درست نادرست رو، ثواب و خطا رو آرام آرام تشخیص خواهد داد. بصیرت افزایی نتیجه تفکر است. لذا امیرالمؤمنین در نامه 31 فرمود من تفکر ابصر. این بصیرت افزایی در نامه 31 مطرح شده است. این 11مین مورد. 12م حیات قلب. اگر انسان میخواد قلبش حیات پیدا کنه، زنده بشه، امام مجتبی علیه السلام فرمود التفکر حیات القلب، قلب رو زنده میکنه. 13مین مورد حکمت. حکمتی که گم شده مؤمن هست برابر حکمت 80 نهج البلاغه. الحکمت ضاله المؤمن فخذ من اهل نفاق. این حکمتی که گم شده مؤمن هست فرمود الفکر یفید الحکمت. اگر انسان فکر کنه حکیم میشه. و 14مین سلامت. امیرالمؤمنین فرمود ثمره تفکر سلامت از لغزش ها، از کجی ها، از بیراه رفتن، از انحراف، از گناه، از عذاب انسان رو به سلامت میداره اگر انسان اهل تفکر باشه. این بحث دوم. بحث سوم هم اشاره میکنم انشاءالله جلسه بعد مبسوط بحث خواهم کرد. بحث سوم که بحث خیلی مهمی هست متعلق فکره. این خیلی بحث مهمیه. به چه چیزی انسان فکر میکنه؟ تفکر خوب عالیه، ولی به چه چیزی فکر میکنه اون مهمتر از خود تفکر از جهتی. لذا در روایت است که تفکر یدعو الی البر و العمل به. التفکر فی الخیر یدعو الی العمل به. در خیر تفکر کنی تو رو میکشونه به عمل به اون خیر. از اون طرف اگر انسان تفکر کنه در معاصی انسان رو به معاصی میکشونه. این خیلی مهم هست. من کسر فکر و فی اللذات غلبت علی. کسی در لذات زیاد فکر کنه این لذات غلبه پیدا میکنه بهش. بس فکر و تفکر خیلی مهمه. مهمتر از اون به چه چیزی تو فکر میکنی؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماید در نهج البلاغه میفرماید به 10 چیز فکر کن. این 10 چیز نتایج بلندی داره. قبل از این که این 10 چیز رو بیان کنم که این جلسه شاید نرسیم، یه نکته عرض میکنم. نکته هم اینه، شما شنیدید دیگه، میگن آقا 1 ساعت تفکر کردن برابر 1 سال عبادت کردن. در بعضی از روایت هست که برابر 70 سال عبادت کردن. این روایت رو بشنوید، در تفسیر روح البیان اومده، صفحه 440 اومده. مقداد میگه که من رفتم پیش بعضی از اصحاب پیغمبر، میگه اول ابو هریره رو دیدم. ابو هریره خب آدم موثقی نبود، یه حرفی از پیغمبر نقل کرد، من تعجب کردم. پیغمبر این حدیث رو نقل کرد که پیغمبر فرمود هر کسی یک ساعت فکر کنه، حالا ممکن این ساعت به معنی لحظه باشه، هر یک لحظه فکر کرد، یک لحظه فکر کرد، دید بدنش میلرزه، گفتن چرا بدنت میلرزه، تو به یک لشکر حریفی، گفت به این فکر میکنم. ان مقامات دنیا زائله، مقامات دنیا زائل میشه، حالا به من پست بده عمر صد، یزید پست بده، این زائل میشه. و الناس منه راهله، مردم از این دنیا رحلت میکنن، میرن. فنلحق بالحسین فافوز فوزا عظیما، من به این فکر میکنم مقامات که از بین میره، همم که رحلت میکنم، بس به امام حسین ملحق بشم. یه لحظه هر فکر کرد. پیغمبر فرمود، ابو هریره میگه پیغمبر فرمود که هر کسی یک ساعت یا یک لحظه فکر کنه برابر یک سال عبادت. من تعجب کردم. میگه یک کمی رفتم جلوتر پیش اصحاب دیگه، به ابن عباس رسیدم. به ابن عباس که رسیدم گفتم از پیغمبر حدیثی داری؟ گفت بله. پیغمبر فرمود هر کس یک ساعت یا یک لحظه فکر کنه برابر 7 سال عبادته. من تعجب کردم. یکمی جلوتر رفتم به یک صحابی دیگر پیغمبر، اون گفت که پیغمبر فرمود هر کس فکر کنه یک ساعت یا یک لحظه برابر 70 سال عبادته. میگه من موندم 1 سال، 7 سال، 70 سال برای یک لحظه یا یک ساعت عبادت کردم. میگه رفتم محضر پیغمبر مشرف شدم، گفتم یا رسول الله این چنین 3 نفر از تو حدیث نقل میکنن، کدومش درسته؟ پیغمبر خدا فرمود 3 تاشم احصار کنید. میگه من رفتم 3 تاشم صدا زدم، اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود 3 تاشم درسته. ممتاز، اون شخص، نوع شخص چجوری فکر میکنه برابر اونها عبادت ها و سال ها افزایش یا کم میشه. میگه پیغمبر رو کرد به ابو هریره، گفت ابو هریره تو به چه چیزی فکر میکنی؟ ابو هریره گفت که من برابر آیاتی که در سوره آل عمران هست، من به اسرار آسمان و زمین فکر میکنم، فکرم اینه که این آسمان و زمین بیهوده خلق نشده. پیغمبر فرمود این فکر تو برابر 1 سال عبادته. رو کرد به ابن عباس، گفت ابن عباس، فرمود ابن عباس تو به چه چیزی فکر میکنی؟ ابن عباس گفت من به مرگ فکر میکنم، به مرگ، به قبر فکر میکنم، به قیامت فکر میکنم. پیغمبر فرمود فکر تو برابر 7 سال عبادت. رو کرد به صحابی دیگر، گفت تو به چه چیزی فکر میکنی؟ گفت یا رسول الله من فکرم اینه که به آتش جهنم فکر میکنم که چطور از دستش خلاص بشم، چه عظمتی این آتش جهنم داره، اون وحشت و سختی های آتش جهنم که اگر انسان خدایی نکرده مبتلا بشه و دیگه خلود داشته باشه چقدر بیچاره میشه، به این فکر میکنم و راه چاره برای خروج از اون آتش دارم فکر میکنم که راه چاره پیدا کنم. پیغمبر خدا فرمود این فکر کردن تو برابر 70 سال عبادت. بس این متعلق فکر کردن مهمه، متعلق فکر کردن مهمه که به چه چیزی انسان فکر میکنه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود به 10 چیز فکر کنید، به 4 چیز ابدا فکر نکنید. همش تو نهج البلاغه است. انشاءالله جلسه بعد بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.